بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا، النبات، صفحه 28، سطر دوم. و اکثر ما لهو ثمرون کبیر و لهو بذرون واحد فإن بذره سلب و ما هو متفرق البذر فإنه اقل صلابتن. ما هنوز وارد عنوان دوم فصل که بذرس نشدیم، هنوز بحثمون در عنوان اول یعنی ثمره. اگرچه بذر رو هم داریم مطرح میکنیم، ولی بحث مستقیم ما باز هم در ثمره. بذر در بحث در عنوان دوم که بذره، شاید حدود 10-12 خط بعد شروع میشه. الان بحث ما همونطور که عرض کردم در ثمره. ما مباحثی در باره ثمر گفتیم، یعنی احکامی ذکر کردیم، حالا حکم دیگری میخوام ذکر کنیم که این حکم هم باز از طریق ثمر شناخته میشه، اگرچه مربوطه به بذره. حالا اگر کسی خواست اینجا بگه که ورود در بحث بذره اشکال نداره، بگه از اینجا وارد بحث در عنوان دوم شدیم، ولی بحث مستقل در بذر بعدن میاد. اینا بحثیست که بذر رو با میوه مخلوط کرده در بحث میکنه. پس میشه گفتم ولی بحث در عنوان اول یعنی ثمره. ایشون میفرماد میوه ها به دو قسم تقسیم میشند. بعضی ها یه دونه بذر دارند، بعضی ها هم بذرهای متعدد دارند. مثلا زردالو رو ملاحظه کنید، یه دونه هست داخلشه، خب این میوه ایست دارای یک بذر. ولی هندونه رو ملاحظه کنید، چندین هسته داخلشه، این دارای میوه ایست دارای متفرق البذر، یعنی بذرهای متعدد داره، بذر واحد نداره. نه متفرق لزومی نداره حتما متفرق باشه، مثل هندونه. خربوزم که متفرق نیست، بذرش کثیره، اونم همین حکم داره. متفرق لازم نیست باشه، متعدد باشه. متفرق باشه مثل هندونه یا در یه جا جمع باشه مثل خربوزه. مگر شما بگید خربوزم متفرقه، خیارم متفرقه، مثل خربوزه نمونه. خیار و خربوزه رو ایشون یکی حساب میکنه، در دو صفحه بعد ایشون هندونه رو جدا میکنه، خیار و خربوزه رو به هم ملحق میکنه، یه جور حساب میکنه. حالا میرسیم شاله به اون بحث.
متفرق یعنی متعدد.
بله، حالا ممکن هم است بگید متفرق یعنی متعدد متفرق، چون خربوزه هم عرض کردن اگرچه ظاهرن جمعه ولی متفرق دیگه. این هر جا تعدد باشه تفرق هست، هر جا تعدد باشه تفرق هست، یعنی از هم جدا دیگه، دو تا وزه که یکی نیستن. بله، ولی متفرقه یعنی چی؟ یعنی جدای از هم، چسبیده نیست، یعنی پخش نیست. ممکنه مثل خربوزه، درست میکنم، خربوزه پخش نیست، هندونه پخشه، همه رو ما متفرق حساب میکنیم. خلاصه اینطور شد، از میوه ها دو قسم شدن. بعضی هاشون بذر واحد دارن، یعنی یه دونه هسته بیشتر نداره، مثل آلبالو، گیلاس، هلو و زردالو امثال زنش. بعضی هاشون هم نه، بذرهای بیشتر دارن، مثل سیب، به. اینا چند تا بذر توشونه، چند تا تخم توشونه، مثل خود هندونه، خربوزه. ایشون میفرماد اون اکثر اون میوه هایی که کبیرند و یک بذر دارند، مثل همین زردالو، اینا بذرشون سفته، یعنی
توی پوسته محکمه. حس حلول رو ملاحظه کنید، زردالو اینا همه رو ملاحظه، خود گیلاس و آلبالو اینا همه شون به این صورت هم که بذرشون سفته، یعنی پوسته سفته. اما اونه که متفرق البذرن ممکنه صلابت داشته باشن، به این اندازه صلابت ندارن. تخمه هندونه صلابت داره ولی با دندون میشکنه، برخلاف حسه علوم با دندون نمیشکست، با چکش با شکست صلابت اون خیلی بیشتره. یا مثلا فرض کنید همون دانهی که تو سیب و بهه، اونم صلابت داره، اما اونو تقریبا میشه با ناخونم بازش کرد، صلابتش اون چنان نیست. پس اینطور شد، هر بذری که، هر میوهی که، یا هر نباتی که میوه کبیر دارد و دارای یک بذر است، یعنی یه حصه داخلشه، کبیرم که میگیم نه یعنی قد هندونه، ما آلبالور هم کبیر حساب میکنیم، ما آلبالور هم کبیر حساب میکنیم، چون در مقابل اون میوه های بسیار ریز. حتی خورما را ملاحظه کنید، خورما یه بذر بیشتر نداره، بذرش سفته، خیلی هم سفته. خب پس هر چیزی که، هر گیاهی که میوه کبیر دارد و یه دونه بذر داره، بذرش سفته. و هر کدوم که متفرق البذره، متعدد البذره، بذرش ممکنه سفت باشه ولی به اون سفتی نیست. این بیان ایشونه که یه بیان، یه حکم دیگری است برای ثمر. صفحه 28 سطر دوم. و اکثر ما له ثمر کبیر در نسخه ما و بعضی نسخ، و ثمر کثیر در چند تا نسخه که من دیدم، چند تا نسخه دیدم ثمر کثیر داشت، بعضی هاشون هم کبیر داره مثل ما. شاید نسخه کثیر بهتر باشه، نمیدونم. مثلا نبات آلبالو رو ملاحظه کنید، ثمر کثیر داره، یعنی اینطور نیست که این درخت فقط یه دونه آلبالو بده، بلکه ثمر کثیر داره. برفرض کسی آلبالو رو کبیر حساب نکنه، میتونه بگه درخت آلبالو ثمر کبیر نداره ولی ثمر کثیر داره. شاید مثلا کلمه کبیری خود سخت باشه اطلاقش بر آلبالو، اون نسخه کثیر در اینجا خوبه. من علای حالا دیگه خودتون میدونید، دو تا نسخه داریم، هر کدوم دلتون خواهد انتخاب کن. کبیر اگر کبیر باشه باید بر مثل آلبالو اون کبیر اطلاق کن، اگر کثیر مراد باشه دیگه مثل آلبالو لازم نیست کبیر حساب کنی. ولی این دیگه اختیارش با شما، هر دو جون نسخه رو داریم. یه نسخه من نگاه کردم هیچ نقطه نداشت، هم با کثیر سازگار بود هم با کبیر سازگار. اکثر و مالهو، تازه میگه اکثر، اکثر و مالهو ثمرون کبیر و لهو بذرون واحد، فإن بذره سلبون. من نسخه، من عبارت اونو بخونم، این الان دیدم که اینجا نوشتم عبارت اونو، اخوان الصفا مال فاضل هندی، دو تا نکته از این عبارت استفاده میشه. یکی این که ایشون کثیر نوشته، کبیر ننوشته. دوم متفرق البذر رو که الان میخوام بخونیم خوب بیان کرده. این عبارت، عبارت ابن سینا تمومش کنه. و ما هو متفرق البذر، آنچه که، یعنی گیاهی که یا میوه‌ای که متفرق البذر باشه، فإنه، یعنی بذرش، اقل صلابتنه. خود این میوه رو کار نداریم، اینجا میوه رو معیار قرار میدیم ولی حکم رو بذرش میبریم. میوه اگر دارای یک بذر بود بذرش سلب است، اگر متفرق البذر بود اقل صلابتنه، ضرب ممکنه باشه اما اقل صلابتن. این عبارت ابن سینا بود، تموم شد. اکثر اون ولهو بذرون مطلب بعدیه، حکم دیگریست جدای از این. حالا عبارت اون رو توجه کنید، اکثر ما لهو سمرون کثیف و لهو بذرون واحد بذرهو سلب و این کان کثیر البذر، این دیگه متفرق نگفته، و این کان کثیر البذر کان اقل صلابتن، به جای متفرق کثیر گفته. اون یه روشنه، به تفرقش خیلی کار نداریم، به تعددش کار داریم. خب این حکم تموم شد، حکم بعدی رو توجه کنید. میوه ها رو باز به دو قسم تقسیم میکنیم. البته منظور میوه هایی است که بذر دارند، ممکنه بعضی میوه ها حسیتشون نباشه، حسیتشون بیرون باشه. مثلا این گیاه میوه میده، یه قلاف هم میده که تو اون قلاف بذره، اون دیگه میوه نیست و بذرم توی میوه نیست، بیرون میوه است. بعضی گیاه اینجوری اونا فعلا مورد بحث ما نیستند. گیاه هایی که میوه شون بذر نداره اونا فعلا مورد بحث ما نیستند. بذر بحث ما در گیاهی است که میوهش بذر دارد. دیگه بحثمون در این که بذرش یکیست و متعدد، اینم بحث نمی کنیم. خود میوه رو ملاحظه می کنیم، میوه باید رد باشه. این بحثی که الان داریم، تقسیمی که می کنیم، مال میوهیست که رد باشه. رد باشه یعنی از نظر مزاجی رطوبت داشته باشه، که در طب بگن که رطب است. حالا البته قبلا گفتیم اینا غالبا حارم هستن، ممکنه باردم باشه. مهم حرارت و برودتش است، مهم رطوبتشه. میوهی که رطب باشد و بذرم داشته باشد. پس بحث ما الان در چنین میوهی است که هم رطب باشه هم بذر داشته باشه. اینو به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی میوهی که گوشتش خشکه، مثل به. به ها شما ملاحظه کنید، از وسط که با چاقو نصفش میکنید میبینید که از لای خلل و فرجش آب زد بیرون، قطرات ریز آب. این آبا رو کار نداشته باشید، خود گوشت به او نگاه کنید، با قطع نظر از این آبها یابسه، آب تو خلل و فرجشه. شاید سیب رو هم بتونیم ملحق به به کنیم، ولی خب به مثال خیلی آشکاریه، خودشون هم مثال به به میزنه. البته سیب یه وسط لحمش خیلی کمتر از بهه، به یه وسط لحمش بیشتره. خب یا اینکه این چنین میوهی لحمش یابس است مثل به، یا لحمش تر است مثل زردالو، هلو، که اینا اصلا لحمشون تره. اینطور نیست که لحمشون خشک باشه لابلای لحمشون آب باشه، بلکه اصلا لحمشون تره. خب پس توجه کردید، مقسم رو دقت کنید. مقسم میوه‌ای است که بذر دارد اولا، رطب است ثانیا. این چه این میوه رو ما می‌خوام تشریح کنیم، دربارش بحث کنیم. دو قسمش می‌کنیم، یکی اون که لحمش یابس است، سلب یابس است. دومی این که لحمش لین تر است، یابس مثل گلا، مثل به، و لین رطب مثل هلو. در هلو که حالا قسم دومی ایشونه، میگه گوشت به قلاف چسبیده. منظورش از قلاف اختلافیست که بذر توشه، یعنی اون حسه حلول، اون حسه حلول قسمت سفتشو میشه غلاف. البته بعدن وقتی تو بذر وارد میشه، بحث بذر وارد میشه، اون پوسته روی مغز حلول رو میگه غلاف، اون قشر سنگ سفت و میگه هرز. ولی الان غلاف که میگه منظورش همون قشر سفته، همون که باید با چکش بکوبیم تا بشکنه، اون مرادشه. ایشون میگه در مثل هلو، یعنی قسم دوم که گوشتش خشک نیست، میوه به غلاف چسبیده و غلاف به میوه چسبیده، بینشون فاصله نیست. اما در قسم اول که مثال به به زد، در قسم اول ایشون میگه که بذر تو یه دونه وقایه قرار گرفته، یعنی ملاحظه بکنید، شما بهدونه رو الان تو ذهنتون تصویر بکنید، بهدونه وصل به میوه به نیست، توی جداره، توی جداره ایست که حالا ما اسمون میزنیم غلاف، اسمشو ایشون گشته وقایه یا حاجز. اونطور نیست که بهدونه توی خود میوه باشه، مثل حسه هندونه نیست، حسه هندونه تو خود میوه است، دورش چیزی احاطه نکرده. اما این هسته به که ما بهش میگیم بهدونه، این داخل یه هرزیه که اون هرز خیلی صفر نیست، ولی وقتی ما به هم میخوریم اون هرز رو نمیتونیم بجویم، حالت تلق داره، میندازیمش دور. دیگه اینا باید تو ذهنتون تصویر کنید. ایشون میگه که این چنین قسم اولی که لحمش خشکه، بین بذرش و میوهش حاجزی وجود داره، وقایه‌ای وجود داره. بعد اینطور بیان میکنه، یعنی به این حدم اکتفا نمیکنه که بین لحم این میوه و بذرش حائل وجود داره، حاجز وجود داره، به این اکتفا نمی کنه. میگه که خود بذر یعنی بهدونه به جداره حاجز نچسبیده، فاصله داره. گوشت به هم به دیواره حاجز نچسبیده، اونم فاصله داره. خب وقتی بهو میشکافید از وسط، میبینید اول پوست به، بعد گوشت به، میان جلو میرسید به یک قسمت سفید، مثل حالت مثلا پنبه، البته پنبه بسیار فشرده، که این حالا شاید مثلا جز گوشت به حسابش نکنید، شاید هم تسامحاً مثلا بگیم گوشت به، ولی با گوشت فرق میکنه. از این که میذارید حاجز شروع میشه، حاجز یه ذره از این پنبه فشرده سفتره، بعد از حاجز درون حاجز خالیه، توی این خلا تخمه به هست، یعنی بهتونه هست. الان ملاحظه میکنید بذر به حاجز نچسبیده، حاجزم به گوشت به نچسبیده. چرا این چنینه؟ چرا حاجز به گوشت به نچسبیده؟ چون به اونچنان رطوبتی نداره، گوشتش خشکه، یه ذره لابلای خلل فرج گوشتش آب داره، خیلی براش آب مهمه. این اگر به چسبه به حاجز، حاجز آبشو میمیشه، آب بهکم میاد. لذا خداوند فاصله انداخته که آب به تو خود گوشت به بمونه، بیرون نیاد، به حاجز نرسه. اما در اون قسم دوم که مثال زدیم به هلو، دیگه اون گوشتش تره، پر آبه، خیلی نگرانی نیست. تازه حاجز هم یا غلاف هم که سفته، اصلا آب نمیتونه بمیشه، خیلی سفته، دیگه خیال طبیعت از اونجا راحته. لذا بین گوشت هلو و هسته هلو فاصله این انداخته، چسبونده. خب این مطلب تموم شد، من جمع کنم مطلب. پس میوهی که بذر دارد، اولا رطب است، ثانیا این، نگاه کنید به گوشتش، یا گوشتش یابسه یا یابس نیست، این دو قسمو داره. اگر یابس بود گوشت به بذر نچسبیده، بلکه بین گوشت و بذر حاجزی وجود داره. نه تنها بین گوشت و بذر حاجز وجود داره، بین گوشت و خود حاجز هم یه فاصله ای هست، ولی خب اون فاصله به وسیله یه چیزی مثل پنبه فشرده پره. بین بذر و حاجز هم فاصله هست، این فاصله پر نیست، فاصله خالیه، توش هواست. این مال قسم اول که گوشتش سفته. مال قسم دوم که گوشتش تر است و لین مثل هلو، اون دیگه گوشت به حاجز چسبیده، حاجز بذر، حاجزم به گوشت چسبیده، به قولشون غلاف به گوشت چسبیده، گوشتم به غلاف. این چرا اینطوری شده؟ لیحسن الاتصال. اینجا میگه چون میخواست گوشت با حاجز، با اون غلاف متصل باشد، فاصله بینشون ننداخت تا اتصالشون خوب باشه، اتصال خوبی باشه، اتصال کاملی باشه. حالا عبارت توجه کنید، و اکثر و ماله و بز، اینجا کلمه اکثر میاره، اکثر میوه هایی که لهو بذرون، ما رو کنایه از میوه گرفته، اکثر میوه هایی که لهو بذرون و هوه رتفون. این هوه به بذر بر نگردونید، به خود میوه برگردونید، یعنی به ما برگردونید، به اکثر و ما، به ما یا اکثر و ما برگردونید. پس دو تا شرط برای میوه داشتیم، یکی این که لهو بذرون، دومی که هوه رتفون. این چنین میوه ای رو میخواهیم تقسیم کنیم. ایشون ابتدا به صورت کلی میگه فبینه و بین البذر وقایتون حاجزه. اینو من از خارج توضیح ندادم. بین این میوه و بین بذر یک حافظیست که مانعه. این بذر رو در حسه هلو عبارت از اون مغز گرفته، واقعا اون بذره. بین گوشت، بین خود میوه که گوشت هلوه، و اون بذری که اون دانه روغنی هلوه، یه حاجزی که اون پوست سفته مانع شده. در مثل به هم همینطور، بین میوه به که خود گوشت بهه، و بذرش که اون بهدون است، حاجزی که عبارت از اون تلق ماننده، فاصله شد. پس در هر دو، بین میوه و بذر وقایه هست، غلاف هست. حرف اینه که این دو قسمی که حالا ذکر میکنیم اینه که گوشت میوه به این غلاف چسبیده یا نه. در مثل هلو این گوشت میوه به غلاف چسبیده، در مثل به گوشت میوه به غلاف نچسبیده، بلکه بین غلاف و گوشت میوه یه چیزی مثل پنبه فشرده فاصله است. تقسیم از اینجا شروع میشه، فین کان اللحم سلمن. اون قسمت قبلش مابل اشتراک دو قسمه، مابل امتیازشون نیست. تقسیم از اینجا شروع میشه.
همه میشه رد بگیر، قید توضیحیه بداریم چیز خدا قالی میکنه، شاید این قایت رو داشته باشه اون میوه ای که گوشتش تره وقتی بذر در داخلش باشه به گاهی بینشون وجود نداشته باشه، این رطوبت میوه میاد این دانه ها رو فاسد میکنه. برای اینکه این دانه ها رو اون رطوبت نیاد فاسدشون نکنه، خداوند یه حاجزی بینشون قرار داده تا این هم بذر سالم بمونه.
بله اینی که گوشته، بله اینی که شما میفرمایید حمایت از بذره، ابن سینا حمایت از گوشت میوه کرد که رطوبتش رو این حاجز نکشه. خود این که حالا حاجز خدا گذاشته بین میوه و بذر، اونو ابن سینا مطرح نکرده. چرا؟ چراشو مطرح نکرده؟ بله بین میوه و بذر خدا حاجز گذاشته. حاجز شاید به خاطر این که رطوبت میوه اون بذر رو فاسد نکنه. بذر حالا اگه روغنیه روغنی بمونه، اگرم خشک خشک بمونه، رطوبت نیاد فاسدش. این شاید فرمایش شما خوب باشه، ولی ابن سینا مطرح نکرده که خداوند چرا حاجز گذاشته بین میوه و اون بذر. چراش رو بیان نکرده، فقط میگه حاجزی گذاشته. شما در این چرا رو بیان میکنید که میوه بالاخره رطب دیگه، حالا چه گوشتش خوش باشه چه گوشتش خوش نباشه، خودی میوه رطبه. اگر رطب باشه رطوبتش ممکنه بذر رو فاسد کنه. خدا حاجز گذاشته که اون بذر محفوظ بمونه. بله شاید حرف خوبی باشه.
خود این مطلب هم هست اینجا که حجاب مثلا رطوبت میوه، چون از اینجا در میاد اونجا چه رطوبت میوه کمه، حجاب حاجزش خودش هم گفته گشریه، بل گشر الحاجز، گشر رو با بلاب قبلا جدا کردیم.
اینم حالا اینم فرمایش خوبیه. اونجا که رطوبت میوه کمه مثل به یک حاجز قشری گذاشته، اونجا که رطوبت زیاده مثل هلو یه حاجز محکم گذاشته که اون جداره سفت هسته هلوه. اینم بد نیست بگیم که بالاخره قرار بر این بوده که رطوبت میوه به بذر نرسه. اونجا که میوه رطوبتش کمه حاجز رو خیلی محکم نیافریده، اونجا که رطوبت میوه زیاده حاجز رو محکم آفریده. فین کان لحم سلبن یابسا، اگر لحم میوه سلب باشد و یابس باشد، خودش بعدا مثال به به میزنه، فرق بین اون لحم و بین نوا و بین حاجز. سه چیز ببینید، فرق بین لحم و بین نوا یعنی هسته، اون که روشنه، نوا خودمون هسته است، خودمون بهدونه است، بین لحم به و اون بهتونه فاصل است. دو چیزم فاصل است، یکی اون که عرض کردم مثل پنبه فشرده است، یکی هم اونی که مثل تلق میمونه که بهتونه تو اونه. اما و بین حاجزم فاصل است، بین لحم و حاجزم فاصل است، یعنی بینه و یعنی بین لحم و بین نبا و باز بین لحم و بین حاجز. حاجز اون تلق اونیست که مثل تلقه که بهتونه توشه و بین لحم و اون حاجز هم فاصله است. عرض کردم یه چیز سفیدی مثل پنبه فشرده، یه خورده از گوشته به هم سفتره. ولم یتصل اللحم بالقشر الحاجز، یعنی گوشته به اون قشر حاجز که مانند تلقه نچسبیده. این پنبه فشردن بینش فاصله است، اینی که شبیه پنبه است بین اون گوشت و قشر حاجز فاصله است. چرا خدا نگذاشته که گوشت به حاجز بچسبه؟ لعلا یمتص این حاجز رطوبت اون لحم رو، رطوبت اون میوه رو. بله لعلا یمتص اون بذر، ابی نداره، لعلا یمتص بذر رطوبت میوه رو، یا لعلا یمتص اون حاجز رطوبت میوه رو. به خود بذرم برگردونید خوبه که دیگه معناش اینه که بذر مرطوب نشه و از طریق مرطوب شدن فاسد نشه. و هازا کسف ارجل، این چنین میوه ای که لحم یابس دارد و حکمش این است، مانند سفرجل، اینه مانند بهه. و مولم یکون کذالک، اما چیزی که این چنین نیست، یعنی لحمش سلب یابس نیست، مثل مثلا هلو الزق القلاف و باللحم و اللحم و بالقلاف، قلاف که همون جلد و پوشش بذره است، با گوشت میوه چسبیده، گوشت میوه به قلاف چسبیده، بینشون فاصله نیست، لیحسن الاتصال، تا اتصال خوب باشه، یعنی اتصال گوشت و حاجز خوب باشه. یا حاجز نگیم، خلاف بگیم، فرق نمی کنه، ایشون قبلا هم حاجز گفت. بله، حاجز رو دو قسمش کرد، یه وقت قشری حساب کرد، یه بارم تعبیر به قش کرد، یه بار تعبیر به خلاف کرد. در اون به تعبیر به قش کرد از حاجز، ولی در این مثل زردلو اینها تعبیر به خلاف میکنه. این بحثم تموم شد. فعلا ما دو تا حکم خوندیم از تو امروز. حالا حکم سوم میخوام بخونیم. بحث جداییست. ثمار رتبه، یعنی میوه‌هایی که مرطوبند، میوه‌هایی که رطوبت درشون هست، مثل مثلا ثمار دهنی نیستند. بادوم ثمار دهنیه، گردو ثمار دهنیه، اما مثل سیب، به، هلو، امثال ذلک، اینا ثمار رتبند. در ثمار رتبه ایشون حکم میده، میگه علیها اقما. اون اقما جمع قمعه، که هم قمعه میخونیم، هم قمعه میخونیم، هم قمع مثل عنب میخونیم. در قاموس ضبط کرده بالفتح والکسر و کعنب، هم قمعه میخونیم، هم قمعه میخونیم، هم قمع میخونیم مثل عنب. هر سه جور میتونی بخونی. این قمع یا قمع کجای میوه است؟ من با توضیح میوه خود قمع هم توضیح میدم. در قاموس برای این کلمه دو معنا ذکر کرده. عبارت قاموس رو میخونم: ما یوزع فی فم الاناء فیسب فیه الدهن و غیره. این یه معنا. اناء یه مزن ظرفه، حالا فرض کنید یه کاسه باشه، یه چیزی مثل که شکل مخروطه که جوفش خالیه، اینو میذارن روی در اینا. اگر اینا رو وارونه کنند، اون چه در اینا است از این جوف خالی مخروط ذره ذره بیرون میاد. اگر هم بخوان چیزی تو اینا بریزن، از اون جوف خالی میریزن. حالا ما اسمشو قیف نمیذاریم، چون قیف کشاده، قیف کشاده، این خیلی تنگه. حالا شما میگید قطره چکون، قطره چکون باید فشارش بدیم. این حالا مثل اون لوله قطره چکون مثلا، بله، که مایعات از اون شیشه خارج میشه یا از اون ظرف خارج میشه، اما خیلی به سختی. اینو بهش میگن قمعه یا قمعه، اونی که دره شیشه میزنن. دوباره عبارت میخونم: ما یوزع و فی فمل انا فیسب و فیه دون و غیره. این یه معنا برای دم، که این معنا رو دقت کنید تو بحثی که ما داریم این معنا باید لحاظ بشه. معنای دوم: و ملتزق به اسفل سمره و البسره و نهوه ما، اونی که به ته میوه چسبیده و به ته خورما چسبیده. نه، خورما رو نمیگه ته، میگه به خورما چسبیده و به ته میوه چسبیده. ته میوه چیه؟ ته میوه کجاست؟ سیب رو ملاحظه کنید. سیب اونجاش که وصل به درخته، قاموس اونو سر میوه گرفته. شما هم در عرف همینو میگیم، اون قسمت سیب که وصل به درخته سر میوه گرفته. ته میوه خب قسمت ته سیبه. ته سیب یه منفذ کوچیکی داره که دوروبرش هم گله، گاهی حتی این گل باقی مونده. یعنی وقتی سیب رو ما میکنیم میبینیم یه ذره از اون برگای گل، گلبرگای گل به این ته میوه چسبوده. گاهی هم نه، گلبرگ دیگه نچسبوده، گلبرگا ریخته، ولی ته میوه یه سوراخ ریزی دیده میشه. این قمه که سر میوه رو قاموس میگه اونجاییست که وصله به درخته، ته میوه اون قسمتیست که آزاده. ولی ابن سینا عبارت اصطلاح سر میوه و ته میوه نمیگه. ابن سینا میگه بالای میوه و پایین میوه. پایین میوه اونجاست که وصله به درخته. یعنی اونی که ما میگیم سر میوه، اون پایین میوه است. اون وقت بالای میوه اونیست که ما میگیم ته میوه. ابن سینا توجه کنید، ابن سینا اینطوری گفته. حالا قاموس میگه سر میوه، ته میوه. اون عرف رو نگاه میکنه، لغت رو نگاه میکنه. ابن سینا میگه بالای میوه اون قسمتی که از درخت جداست. اون قسمتی که وصل به درخت بالای میوه نیست، اون پایین میوه است. اونجایی که گل میوه هست اونجا بالای میوه است. هر میوه به هم همینطور، گلابی هم همینطور، سیب هم همینطور، بله؟ انارم همینطور. انارم اون قسمت آزادش که کلاهک اناره، اون باز بالای اناره. کلاهک انار بالای اناره، اون وصل به درخت نیست، اون ته انار وصل به درخته. حالا یا پایین انار وصل به درخته. خب حالا روشن شد. من دوباره عبارت قاموس میخونم: و ملتزق، یعنی قمع، اون چیزیست که چسبیده به اسفل ثمره. اسفل ثمره همون جاییست که ابن سینا بهش بالای ثمره میگه. ایشون اسفل گفته، ایشون اطلاق یعنی قاموس اطلاق عرفی رو نگاه کرده که در اطلاق عرف به اون قسمتی که چوب سیبه که وصل میشه به درخت، به اون قسمت میگن بالا، بالای ثمره. به اون قسمت میگن ته ثمره. به اون قسمت پایین میگن ته ثمره. این مال عرفه. اما ایشون در اصطلاح که حرف میزنه، وقتی میگه بالای ثمره، منظورش همون ته ثمره است، همون جاست که آزاده، وصله به درخت نیست، اونو میگه بالای ثمره. بعد عبارت قاموسی نبم و ملتزق، یعنی قم، عبارت از اونیست که چسبیده به اسفل ثمره و البسره یعنی خورما و نحوه ما. خب عبارت با اون قاموس هم خوندم، توضیح هم دادم. حالا میان سراغ بحث خودمون در عبارت ابن سینا. ابن سینا پس قم معلوم شد چیه؟ اون یه چیزی سفتی سر خورما هست، بهش میگن قم. یه چیزی ته سر، یعنی بالای اناره که اون کلاهک اناره، نمیدونم اسمش کلاهک چیه، همون که مثل استوانه روی انار هست، یه ذره کوچیکه.
قبلا گل انار
تاج انار، شاید بگیم تاج انار، میتونیم بهش بگیم تاج اناره.
گل انار دیگه،
همون بحثی که گل هست، بله. همون بخشی که گله، یک استوانه کوچیکی روی انار میبینید که توش پرزه، اون الان من بهش میگم تاج انار. اونو اون ایشون میگه که اون قمعه، اونی که ته سیبه، ته بهه، ته گلابیه، ته میگم و ته عرفی میگم، یا قسمت بالای سیب و ایناسه، اون قسمتی که نچسبیده به درخت بلکه گل بهش هست، اونم بهش میگیم قمعه یا قمعه.
رشدشون
بین
گل و اون
محل
چسبیدن به درخت، یعنی یه طرف گل رشد میکنه میاد بالا، یه طرف چسبیدن به درخت رشد بین این دو تا.
بله بله، حرف خوبی.
گل
دارم
گلی که بالا
هست
اون میشه
قمه. بله، یعنی شما میفهمید محل اتصال به درخت رو نگاه کنیم، محلی هم که گل هست نگاه کنیم، بین این دو تا میوه داره رشد میکنه و میوه روش میکنه، یعنی اینکه هی گل داره از درخت جدا میشه، هی گل داره از درخت جدا میشه، میوه این وسط داره روش میکنه. پس همیشه قمع این میوه ها در اون قسمت آزاد میوه هاست که بالای میوه است، همون جاییست که گل میوه بود، گل وجود داشت، اون قسمت وصله به درخت رو قمع نمیشه. مگه حالا در خورما بگیم، در خورما، خورما اون قسمت سفتش وصله به درخته.
در خورما میبینید ابتدا که یه حالت گل چیزی مثل زیتون، گل خیلی ریزی داره، همون سمت گل مرتب از طرف چسبیده به درخت جدا میشه.
نه، قمعش کجاست؟ اون درست،
اما اگه قمعش بخواهد حساب کنم بعد همون طرف گلش افتاده حساب کنم، یعنی گل خیلی ریزه زیر چشم.
یعنی شما میگید اون قسمت خورما که بس نیست به خوشه، اونجا قمعشه؟
تو خورماتون کوسش خیلی نازکه، نیاز نداره که اون تهویه اتفاق بیفته، واسه همین قمعه میفته.
حالا شاید قمعش اونجا بوده افتاده، نمیدونم. حالا به طور کلی ایشون به طور کلی این چنین داره میگه که میوه هایی که قمعه دارن، حالا خورما و قمعش به قول شما افتاده کاری نداریم، ولی اونایی که قمعه دارن داره اونا رو بیان میکنه، مثل سیب و اینا. حالا ما وارد همین مباحث میشیم، چرا خدا برای این میوه قمعه گذاشته؟ مثلا سیب رو ملاحظه کنیم، چرا خدا اون سوراخ ریزی که اون ته سیب هست، یا به قول ابن سینا بالای سیب هست، اون سوراخ ریزی برای چی گذاشته؟ که این سوراخ رو دقت کنید وصل میشه به محل بذر سیب، یعنی سیب وقتی میشکافید حس میکنید یه شیاری از اون تهش تا دانه های سیب کشیده شده، اون شیار همون اون قسمت خالی قمعه که من مثال زدم که روی در مثلا ظرف یا شیشه میذارن، رو بطری میذارن، بعد اگه بطری رو کج کنن آبی ذره آب از اونجا میریزه، این شیاری که تو سیبه مثل همون خلأ توی اون قمع میمونه و سوراخ بالای قمع با این قمعی که در سیبه یکی میشه. خب چرا خداوند این قمع رو گذاشته؟ به خاطر اینکه این سیب در وقتی رشد میکنه بخاراتی درش متکون میشه که طبیعت ناچار این بخاراتو بیرون کنه، تا رطوبتی که از زمین جذب میشه رطوبت مناسب سیب باشه. اگر این رطوبات بیرون نره سیب خیلی شل میشه، دیگه اون استحکامی که الان داره نداره، یه میوه آبکی میشه، همش میشه آب، چون آب از زمین داریم میمیکه، رطوبت از زمین میمیکه. اون وقت این اگر این رطوبت ها بیرون نرن سیب سیب نمیشه، یه چیز دیگه میشه. خب طبیعت سیب موظفه که این رطوبت های زائد رو بیرون کنه. البته این نکته رو توجه کنید، رطوبت حرارتی بیرونی رو بدن میگیم راه نمیده. این طبیعت نه تنها این رطوبت های داخلی رو که زایدن بیرون میکنه، مانع میشود که حرارتی بیرونی بیاد رطوبت رو بیشتر از این خوش کنه. میگه همون مقدار که لازمه من خودم خوش میکنم رطوبت رو، لازم نیست از بیرون رطوبت خوش بشه. بله عوامل بیرونی، اسباب بیرونی مثل خورشید و امثال ذلک، اینا میتونن رطوبت سیب خوش کنن، ولی چنانچه بعدا خواهیم گفت طبیعت جوری عمل کرده که مانع بشه از این که اون بیرونی ها بتونن تأثیر زیاد بذارن. میگه کار خودم انجام میدم، من رطوبتی که لازمه بیرون کنم بیرون میکنم، شما دیگه نمیخواد رطوبتی رو بیرون کنید. حالا اون بحث بعدی ماست، فعلا بستر اینه که خود این طبیعت میخواد رطوبت رو بیرون کنه، رطوبت هایی که زایدن بیرون کنه، که سیب بشه سیب، به بشه به. این رطوبت ها از کجا میخواد خارج کنه؟ رطوبت ها باید از یه جایی بیان بیرون و تا اینکه سیب سیب بشه. ایشون میگه از همون بالای سیب، بالای به، رطوبت ها از اون سوراخ خارج میشه. خب خود سیبم، گوشت سیب خلل و فرج داره، این خلل و فرج مسامند، روزنه ها هستند که رطوبت ها توی این روزنه ها میان تا میرسند به قمع و از قمع خارج میشند. پس تمام گوشت سیب پر خلل و فرجه، یا گوشت بفرق نمی کنه. این گوشت ها پر خلل و فرج هستند، حرارت رطوبت هایی که زیادند که این خلل فرج رانده میشند به سمت قمع و از قمع اخراج میشند. پس خدا قمع رو گذاشته تا رطوبت های زایدی که در این میوه هستند و مزاحم تشکیل این میوه هستند برن بیرون. از طریق روزنه ها میاد بیرون، از طریق روزنه ها میاد دم قمع، از دم قمع هم میاد بیرون. تو انار چه اتفاق میفته؟ انار که روزنه نداره. ایشون میگه در انار خدا قشا گذاشته، اون پوسته های نازک، اون پرده های نازک که بین دانه های انار هست و بین همه دانه ها نیست و بین بعضی دانه ها و دانه های دیگه، یه قشا خیلی نازکیه که رنگ هم نداره، شفاف هم هست، مثل شیشه میمونه، پشتش دانه های انار رو شما میبینید. اونا رو قشاع نازک رو گذاشته که رطوبت ها از طریق اون قشاع بیاد سمت قمع، قمع هم همون تاج اناره و از اونجا اخراج بشه. خب درست شد دیگه، پس قمع رو شناختیم، قمع رو شناختیم و کارش هم دانستیم. حالا ایشون میگه که دو تا عامل میتونن در رطوبات موجود در این میوه ها تأثیر بذارن، یکی خود طبیعته، یکم اسباب بیرونیه. اسباب بیرونیه میتونن بیان مثل خورشید و مثل باد و اینا بیان این میوه رو خوش کنن. طبیعت برای جلوگیری از دخالت اسباب بیرونی چی دارد؟ طبیعت چی داره؟ البته من قبل از این که نکته رو بگم، نه لابلای حرفم خواهم گفت، این حرف رو قطع نمی کنم، ادامه میدم. در انار ملاحظه کنید، تو انار شما وقتی پوست انار رو میشکافید سه چیز میبینید، یکی دانه های انار، یکی همون قشاع نازک، یکی هم پیه های انار. یه چیزای سفید هم تو انار هست که دانه ها بهش چسبیدند، اونا رو بهش میگیم پیه انار. تلخ هم هست، قسمت فوق انار رو ملاحظه کنید، قسمت فوق انار، یعنی همون جایی که تاج انار هست، یک زایده مخروطی شکل میبینید، یه زایده مخروطی شکل میبینید که زیر این زایده مثل یک چتر باز شده، و همون پیهای اناره که از بالای انار داره دانه ها رو محافظت میکنه، از بالا، بالای انارم روشن شد کجاست؟ همون چیزی که تاج اناره، نه اونجا که متصله به درخت، اونو ما بالا نمیگیم، بالای انار همون چیزی که تاج اناره. اون وقت تو تاج انار یه زائده وجود داره از همون سنخ پیهه، اما خیلی سفتر، مثل مخروط هم هست، مثل گل دسته میمونه مثلا، یعنی وزی داره. بعد زیر این قسمت برجسته پیهای انار شروع میشه به صورت یه سایبان روی دانه های انار گرفته. اون که عرض میکنم مثل گل دسته هست، مخروطه، اون همون قیم اناره. اینی که میخواستم بگم، گفتم لابلای حرفم میگم، این بود که قیم انار، من گفتم تاج انار رو درست گفتم، اما قیم واقعی همینه که گویا وسطش هم یه سوراخ ریزی داره، بخارات از اینجا داره خارج میشه، میاد از توی تاجم میزنه بیرون. اون قیمه، زیر قیم به قولشون مزله است، یا بله مزله، مزله یعنی سایبان. این سایبان خدا برای چی آفریده؟ این سایبان برای چی خدا توی انار آفریده؟ برای این که اسباب ازاله رطوبت که اسباب خارجی هم نتونن تأثیر بزنن، چون طبیعت هر شدن رطوبت های زاید رو خودش خارج میکنه، میگه به اندازه کافی من خارج میکنم تا انار بشه انار، دیگه به اون اسباب خارجی اجازه نمیده که بیان رطوبت رو خارج کنن. این سایبان مانع این است که اسباب خارجی تأثیر کنند و حبه های انار رو از اون رطوبتی که دارد بندازند. پس خداوند در اینی که قیم او درست کرد که طبیعت رطوبت های زائد میوه رو ببره بیرون، علاوه بر این تو انار سایبان درست کرد تا اسباب خارجی نتونن رطوبت ها رو از بین ببرن. اما در سیب و به چی؟ در سیب و گلابی چی؟ در سیب همون جایی که قمعه هست، همون جایی که قمعه، دقت کنید یه سرپوشی وجود داره که دهانه قمعه بسته، فقط یه روزنه ریز اون دوروبر گذاشته که رطوبت ها رو طبیعت بتونه بیرون بفرسه. وقتی ما میخوریم اون قسمت رو، اگر اون قسمت هم بخوریم، میبینیم زیر دندونمون میاد اما له میشه، حالتی چوب داره. تو گلابی هم همون هست، بازم همون تو قیم گلابی همون هست، ولی وقتی میاد تو دهنمون سفته، میجویمش مثل سنگ میمونه، باید بنوزمش دور، نمیتونیم لهش کنیم. سیبو میتونیم بخوریم، اما گلابی اینطور نیست، گلابی خود سفتره. ایشون میگه که اون سمام است، اونی که تو سیبه و اونی که تو گلابی سمامه، اونی که توی انار بود گفتیم سایبانه، اونی که توی سیب یا گلابیه میگیم سمامه، یعنی در پوشه، در پوش اون قمعه. بعضی ها چوبیه چنانچه در سیب میبینید، بعضی ها حجریه چنانچه در گلابی میبینید. اینا رو خدا برای چی آفریده؟ باز اینا هم حکم همون سایبان انار رو دارن، اینا هم وقتی هستن مانع میشن که اسباب خارجی رطوبت این میوه رو از بین ببره. طبیعت میگه همون مقدار رطوبتی که لازمه از بین ببرم خودم میبرم. این در پوش رو گذاشته که اسباب خارجی نتونن رطوبت بیشتری رو از بین ببرند. پس روشن شد مطلب. خداوند در این میوه ها هم قمع گذاشته که طبیعت رطوبت رو خارج کنه، هم در بعضی ها در پوش سنگی یا چوبی، در بعضی هم سایبان گذاشته تا اسباب خارجی نتونه رطوبت رو خارج کنند. پس هر دو عمل انجام شده، هم راه برای اخراج رطوبت های زاید به توسط طبیعت باز شده، هم راه برای تصرف مجوف های خارجی بسته شده. اون راه باز شده، این راه بسته شده. این دو طرف میشه، اینجوری میشه. پس هم اقماء بر میوه ها گذاشت خداوند، بر اینجور میوه های که رطبند، تا رطوبت زایدشون به وسیله طبیعت خارج بشه. هم در پوش یا سایبان برشون قرار داد، در پوش هم یا چوبی یا سنگی، تا اینکه اون مجوف های خارجی اجازه ورود پیدا نکنن و نتونن رطوبت میوه رو بیش از اون چه که خود طبیعت خوش میکنه نتوانن خوش کنن. حالا عبارت توجه کنید. و اکثر ثمار رطبه علیها اقماء، بیشتر میوه های تر بر اونها اقماء وجود داره، که اقماء دیگه توضیح دادن. ذالک یعنی جهت این که خداوند دمع برای این میوه های تر قرار داده چیست؟ اکثر میوه های تر که میگه به خاطر اینکه مثلا آلبالو و جیلاس و هلو اینا اقما ندارن، چون اونا باید آب بیشتر جمع کنه، اونا هرچی آبشون بیشتر باشه بهتره، اونا اقما ندارن. ولی اکثر میوه ها مثل سیب و گلابی و انار و اینا اقما دارن. و ذالک یعنی اقما قرار دادن برای این میوه ها به این جهت است که لأنها، یعنی این ثمار، احتیاج دارن ضرورتاً الى تفشی ابخرت و رطوبات و تحللها. تحللها عطف بر تفشیه، تفشی یعنی انتشار، پخش شدن. احتیاج دارن به این که بخارات و رطوبت موجود در اونها پخش بشه، بعد از پخش شدن هم تحللها تجزیه بشه، تجزیه این رطوبات. تحلل ها یعنی تحلل ابخره و رطوبات، پخش بشه و تجزیه بشه و بیرون زده بشه. خب این اقما رو خدا گذاشته که این رطوبات بیان بیرون. ذالک، این اقما کجاست؟ و ذالک الی جهت العالیت لها، ضمیر لها برمیگرده به ثمار. ذالک یعنی این اقما به سمت بالای این میوه هاست. بالا عرض کردم اونجاییست که بسته به درخت نیست، اونجاییست که آزاده، اونو بهش میگیم بالا. ایشون میگه که این اقما رو خدا در قسمت بالای میوه ها قرار داده. خب حالا این اقما محل خروج هست، خروج ابخره و رطوبات. تو گوشت این میوه خداوند باید مسام، روزنه قرار بده تا این بخارا بتونن از این روزنه ها بیان خودشونو به اقما برسونن، بعد از طریق اقما برن بیرون. ایشون میگه که در مثل سیب و گلابی و به و اینها خداوند تو گوشت میوه روزنه قرار داده تا در این مسیر روزنه این رطوبت ها بیان برن بیرون. اما تو انار این کار نکرده، روزنه قرار نداده. تو انار قشاع نازکی، پرده بسیار نازکی قرار داده که بخارات بتونن از تو این پرده عبور کنن، بیان خودشونو به قبه برسونن، از طریق قم خارج بشن. فیحتاجو، یعنی برای خروج این رطوبت ها از این میوه ها، از این میوه های رطبه، احتیاج هست که ان یکون هناک، هناک یعنی در میوه یا در جهت عالیه میوه. البته منظور خود میوه است، فقط جهت عالیه نیست، چون در کل میوه این مسام وجود دارن. فیحتاج ان یکون هناک اما مسامون، یعنی روزنه های واسع، یعنی خوناک، یعنی در درون میوه باید روزنه های مسام، یعنی منافذ واسعی باشد که بخارها و رطوبت ها از این منافذ عبور کنن و خودشونو به قمع برسونن، از طریق قمع خارج بشن. خب این مسام در چه نوع میوهی هست؟ کما فی تفاح و الکمثرا، تفاح توفا یعنی سیب، که مثلا این گلابی، در گلابی و سیب شما این روزنه ها رو میبینید که این روزنه ها محل عبور رطوبت هست. و اما فضل و تخلخل قشاء کماف رومان، این عطف برون اما مسامه، در مثل رومان یعنی انار شما مسامه واسعه ندارید که بخارات از اونجا خارج بشه. خداوند در انار چه کار کرده؟ فضل و تخلخل قشاء، قشاء همون پرده است، همون پوششه، اون روچشه، پوست نازک و حجابی است که روی این دانه های انار کشیده شده. اینا متخلخلن، متخلخلن این در خلل و فرج این دانه ها وجود داره. و فضلم هست یعنی زیادی، یعنی یکی دوتا نذاشته، زیاد گذاشته، این قشا رو متخلخل کرده لابلای دانه ها، نه لابلای دانه ها یعنی لابلای هر دانه ای، لابلای دانه ای با دانه دیگر، یا ردیفی از دانه ها با ردیفی از دانه های دیگر بینشون قشاه. و این قشاه فضل یعنی زیاده، یکی دوتا نیست، خیلی زیاده. خداوند این فضل قشاه رو گذاشته تا رطوبت ها از ترین قشاه بیان به سر قمع برسن و خارج بشن.
مسام باسه رو با فضل تخلقون میتونیم به خود گما بزنیم، نه که تو خود چیزا سوراخ وجود داره بعدن اینا به گما منتهی میشن. این گما قبلن گفت چه ضرورت داره تفشی رطوبت و تحللش، این از طریق مسام صورت میگیره. این مسام خودش گماه، نه این که مثلا سوراخ‌های ریزی باشه بعد مسام برسه به مثلا گما. حالا تو مثل تفاح و کمسترا اون مزاری باز مسام واسعه وجود داره، سوراخ مشخصه، ولی تو انار اون انتهاش بسته است، اون تقبه ماننده هست، ولی اونو میگه فضل و تخلخل داره، اونقدر تخلخلش زیاده که این
فضل تخلخل نداره، فضل تخلخل قشا داره. بله. نه فضل تخلخل داره، خلل فرش تو انار نیست، بلکه تخلخل قشا زیاده. حالا شما میفهمید منافذ رو بریم تو قما، تو توی قم قرار بریم، ابی نداره، خود و قیمه هم برسیدن منفذ داره، ولی چرا توی میوه منافذ قائل نشیم؟ چرا داخل میوه قشا، در داخل میوه انار قشا قائل نشیم؟ چرا شما قشا رو فقط میارید طرف قیم قرار میدید؟ اضافه کنید هم قیم، طرف قیم این قشا هست، روزنه هست، هم در داخل میوه، چرا منحصرش میکنید به قیم؟ من پخش کردم مسام رو در سیب و قشا رو در انار، شما میگید اینا رو بیان طرف قیم، خب چرا داخلش؟
داخلش رو اگه در نظر بگیریم داشته باشم مقصود حل نمی کنه، مقصود ما اینه که یه مزاری واسه حادث پیدا کنه، که اینجا گستش میگه این تفشی و تحلل این رطوبت ها تو داخلش هرچن فرض کنیم باشن، ولی این گم رو نداشته باشیم باز
حل نمی. در اصل شما هناچه رو در عبارتی میسین هناچه رو قیم اقما میگیرید، من به من میوه گرفتم، حالا هر کی هر چی درش خواست، اونا که الان اونجور که من عرض کردم در میوه است، اونجور که شما میگید اونا که یعنی اقما، حالا هر کدوم درسته. خب این یک بحث بود که میوه باید، میوه های رد اکثرشون دارای قیمت، این بحثو در عبارت ابن سینا تمومش کردیم. از یحتاج و ان یحتاج اون سایبان و در پوش و اینا رو مطرح میکنه، که قبل از اینکه من وارد بشم یه اشاره مختصری به آنچه که در شامل آمده بکنم. من دیروز اشاره کردم که صفحه 101 کتاب ثانی شامل رو مطالعه کنید، 101, 102, 103 که خیلی مناسب همین بحث ماست. در اونجا مسام واسعه رو عبارت گرفته از مسامی که در اطراف قیم اند، اونی همینی که الان شما دارید اشاره میکنید. مسام رو توی کل میوه قبول داره، تا مسام واسعه که شاید حتی به چشم معمولی هم بیاند، اون مسام واسعه رو میاره کنار قیم قرار میده. یه کار دیگه میشون میکنه. این سه تا تقسیم ما کردیم امروز که خوندیم، سه تا تقسیم کردیم. اکثر ما له ثمرون کبیر، این اول بحثمون بود. بعد اکثر ما له بذرون دوم بود. اکثر ثمار رطب سوم بود. ولی اونجا این تقسیم ها رو تو هم مندرج کرده، گفته اونجا که بذر واحد هست یا لحم چسبیده است یا لحم نچسبیده، یعنی تقسیم ها رو با همدیگه مندرج کرده. ما الان در عبارت نیستینا سه تقسیم از هم جدا کردیم، اونجا این تقسیم ها رو آورده ولی جدا نکرده. حالا مراجعه کنیم ولی میشه
اتمن لحم بذر واحد باشه، اتمن لحم چسبیده.
بله اگر بذر واحد باشه، اگر بذر واحد باشه مثل هلو و زردلو، اتمن لحمش به اون غلاف چسبیده. الان در عبارت ابن سینا یه تقسیم جدایی شد ولی در عبارت شامل تقسیم جدا نشد. این خیلی مهم نیست شما حالا تقسیم ها رو جدا کنید یا نکنید. الان هم ابن سینا داره میوه ها رو معرفی میکنه و از هم جداشون میکنه، هم شامل داره این کارو میکنه. اون تو اون شامل به اون نحوه تقسیم میکنه، ابن سینا به این نحوه تقسیم میکنه. خب حالا این یه جمله معترضه بود که من در مورد شامل گفتم، بیام دنباله بحثو در عبارت ابن سینا بخونم.
تفاوت اینجاهایی میشه، مثلا در مثل زردالو اصلا این بحث اقوایی که ما مطرح کردیم مطرح نمیشه تو کلامشون.
بله درسته، یعنی مثل زردالو رو طوری شامل مطرح میکنه که اصلا ما جز این میوه هایی که شاید اقما داشته باشن اصلا قرارشون نمیدیم، یعنی اونها رو مقسم قرار نمیده برای اقما، تو قسمی داخلشون میکنه که دیگه بحث اقما در اون قسم مطرح نمیشه. اونجا اینطوری میکنه. بله دیگه، حالا عرض میکنم اون یه جور بیان کرد.
من میگم یه میذارن بوالم همین حرفو داره میزنه، یعنی میوه هایی که دانه تک دارن اینا اصلا بحث اقماشو مطرح نیست. بحث اقمایی که داریم ما میگیم اون در میوه
های ابن سینا اینطوری عبارت نیورده. بله شامل میگه اون میوه هایی که بذر تک دارن اصلا بحث اقما ندارن. ابن سینا اینطور نگفته، گفته اکثر و ثمار رطبه از کردم مثل زردالو اینا رو خارج کرده.
زردالو
خورما هلو اینا همه خارج میشن. اینا حالا شما میفرمایید به خاطر اینکه تک بذرن خارج میشن. عبارت ابن سینا داره اکثر ثمار رطبه علیه اقما اون در مقابل هم داریم که اقما ندارن. کدام اقما ندارن؟ حالا من توضیح ندادم. شامل میگه که اونایی که تک بذرن اقما ندارن، یعنی طوری تقسیم رو وارد کرده که اصلا در مورد مثل زردالو شما توقع اقما ندارید. ولی ابن سینا تو نگفته، ابن سینا میگه اکثر ثمار رطب اقما ندارن، اقما دارن یعنی بعضیشون اقما ندارن مثل زردالو. طریق ورود و خروج ابن سینا در مطلب یه جوری دیگه است، مثل طریق ورود و خروج شامل نیست، ولی مطالب هر دوشون یکیه، هر دوشون یه چیز دارن میگن. منتها ابن سینا مبهم بحث میکنه، میگه اکثر و ثمار رطبه. شامل مبهم بحث نمیکنه، اون اکثر رو تعیین میکنه، مقابلش هم که اقل تعیین میکنه. حالا ابن سینا روشش اینطوره که خیلی معین نمیکنه مطلب رو، خیلی واضح حرف نمیزنه، مبهم میذاره. شامل این کارو نکرده، ولی مطلبشون با هم فرق نمیکنه. نحوه تقسیمشون ورود و خروج در بحثشون ولی فرق میکنه. و یحتاجو، یعنی علاوه بر این که احتیاج دارند این جور ثمار رطبه، به اقما احتیاج دارند تا رطوبت زائدشون به توسط طبیعت خارج شود، علاوه بر این احتیاج دارن به این که احتیاط کنند، یعنی یه چیزی در این میوه باشد که جلوی نفوذ اون اسباب خارجه رو بگیره، که نذاره اسباب خارجه بیان رطوبت ها رو از من ببرن، فقط کار به خود طبیعت واگذار بشه که طبیعت به تنهایی این رطوبت ها رو اخراج کنه. و یحتاج و احتیاج هست که یحتاج احتیاج شود ایزن علل منتفش. ایزن یعنی همونطور که مسام و فضل تخلخل قشار و بالاخره آخر سر اغمار و خداوند قرار داد، ایزن باید احتیاط شود که جلوی نفوذ اسباب خارجی گرفته بشه. علل منتفش بر اون میوه هایی که رطوبت درشون پخش شده و باز شده. نه که اون بالا گفت در دو خط قبل گفت لعنه ها تحتاج ضرورتن الا تفشی ابخرات و رطوبات. تفشی گفت یعنی این میوه ها احتیاج دارن به این که رطوباتشون منتشر بشه، پخش بشه و تجزیه بشه. حالا میگه منتفش یعنی همون میوه هایی که گفتیم رطوبات درشون تفشی پیدا کنه. باید احتیاط شود بر اینجور میوه ها. چه احتیاط به چی؟ اما به شیء کل مزله او به شیء کسمان. در این میوه ها یا باید سایبان قرار داده بشه یا در پوش قرار داده بشه که اسباب خارجه نتونن دخالت کنن و رطوبت رو خوش کنن. باید احتیاط شود اما به شیء، این اما به شیء متعلق به یحتاطه، احتیاج هست که بر اون میوه منتفش ایزن یعنی علاوه بر این که قیم قرار داده شده احتیاط شود یا به شیء مانند سایبان لعلا یحملت تحلیل الهوایی علیها. ضمیر علیها برمیگرده به ثمار. یحملو یعنی حمله کند، لعلا یحمل یعنی حمله نکند، تا حمله نکند اون تحلیلی که خارجیه. تحلیل هوایی یعنی اون تحلیلی که از طریق هوا به وجود میاد، اون حمله نکنه علیها بر این ثمار. بله اگه اون حمله کنه ثمار خوش میکنه، هیچ رطوبت برشون باقی نمیذاره، در حالی که این ثمار باید رطوبت مخصوص خودشون رو داشته باشه. او به شیء که ثمام یعنی احتیاط شود به شیء مانند در پوش. حالا در پوش یا خشبیه یا حجریه. خشبی رو عرض کردن ظاهرا در سیبه، خودش هم میگه در سیبه. حجری من فکر میکنم در گلابی باشه، در گلابی حجری، اون در پوش سفتر از اون در پوش موجود در سیبه. خب چرا سمام لازم است؟ چون زیاد است تحلیل رطوبتی که از طریق اسباب خارجه به عنف انجام شود. به عنف یعنی به قصر، یعنی بدون خواسته میوه، بدون خواسته طبیعت. این از تحلیل از ناحیه منو از ناحیه منو میکنه، من نشی است. زیاد از تحلیلی که یا چیزهایی که تحلیل میروند از طریق مایتعلل، یعنی رطوبت هایی که تحلیل میروند از طریق اسباب خارجه، اون هم به عنف و قصر و بدون اختیار طبیعت، اینا زیادند. چون زیادن باید جلوشون گرفته بشه، باید جلو تأثیرشون گرفته بشه. لذا خداوند این درپوشو یا اون سایبانو قرار داده تا این اتفاق نیفته. سایبانو قرار داده تا تحلیل هوایی بر این ثمار حمله نکنه. این درپوشو قرار داده تا اسباب خارجه نتونن وارد بشن و تأثیری بذارن. مثال اول یعنی مثال اونی که سایبان دارد که احتیاط شده در او به شیء کلم زله. مثال اول مال رمان است، یعنی مثل سایبانی است که برای رمان حاصل است. ما در اینجا کنایه از سایبانه. مثال اول سایبانی است که رمان است. مثال ثانی که سمام توش هست، سمام خشبی یا حجری. ما یعنی سمامی است که لطفه است. ما مال رمان اشاره کنایه از سایبانه، ما یه مال تفاهم کنایه از در پوش. خب چرا خداوند در مثل انار سایبان قرار داد، در مثل سیب و گلابی اینها سمام قرار داد؟ ایشون می فرماید به خاطر اینکه، عبارت توجه کنید، به خاطر اینکه خداوند می خواست که بر مقدار تحلیلی که از ناحیه طبیعت حاصل می شود و اون تحلیلم به مقدار کافی است، خواست به این تحلیل اکتفا شود که دیگه محلل های دیگه نیان دخالت کنن، اونام تحلیل ببرن، فقط طبیعت به تنهایی بتواند به مقدار کافی تحلیل ببره. اضافه بر تحلیل طبیعت که تحلیل کافی است، تحلیل جدیدی اتفاق نیفتد. به این جهت خدا سایبان بر انار و سمام بر اونه دیگه قرار داد. سمام به کسی ساد بلغر از اوفی، قرز در سایبان قرار دادن و در سمام قرار دادن، بهتر اینی که زمیری فیهر بگیرون به انیحتات. قرز در این احتیاط، حالا چه احتیاط به صورت سایبان باشد چه به صورت سمام باشد، قرز در این احتیاط این است که اکتفا شود تحلیل، یعنی تحلیل رطوبات اکتفا شود به همون دفعی که طبیعت میکند. دفع یعنی اخراج، طبیعت داره دفع میکنه رطوبت رو، اخراج میکنه رطوبت رو از میوه، دفعش هم به قدر کافیه، دیگه احتیاج به اضافه نداره، طبیعت به قدر کافی داره رطوبت رو دفع میکنه. ما خداوند میخواست که بر همین مقدار دفعی که طبیعت دارد و کافیست اکتفا شود، لذا جلوی اسباب خارجه رو و مجففهای خارجه رو جلوشون گرفت از طریق سایبان و در پوش. خب تا اینجا ایشون اکثر ثمار رتبه رو گفت، گفت اکثر ثمار رتبه علیه و اغما، بعدم احتیاط و احتیاط، هم اغما رو گفت هم احتیاط رو گفت. حالا میاد تو بادمجان، تو بادمجان ایشون میگه که جزء اون اقلاست، جزء ثمار رتبه هست ولی جزء اقلاست که در پوش نداره، اون احتیاط هم لازم نداره، چون هم پوستش مانع نفوذ مجففهای خارجی است، هم گوشتش یبوست داره، انقدر رطوبت نداره که طبیعت بخواد اخراجش کنه، چون پوستش مانع نفوذ خارجی هست دیگه احتیاج به اون احتیاط نبوده، سایبان و سمام نمیخواسته، چون گوشتش یابسه، چون گوشتش یابسه دیگه احتیاج به این نبوده که طبیعت رطوبت ها رو خارج کنه، تا اینکه قمع لازم داشته باشه، نه قمع لازم دارد برای اخراج رطوبت های زاید، نه در پوش سایبان لازم دارد به خاطر دفع مزاحم های خارجی، هیچ کدوم لازم نداره، چون هم پوستش جلوی مزاحم خارجی میگیره، هم گوشتش به خاطر یابس بودن جلوی رطوبت های زایدی میگیره، پس نه احتیاج به قم داره نه احتیاج به اون احتیاط داره. اما بازنجان فلس سلاب، بله اون دیال قموینه نیستی که، اون که سر بادمجونه اون وسیله اتصالشه، اون وسیله اتصالشه که سر بادمجونه است، کسا قرار شد بگیم اونجا زیر بادمجونه، اون طرف مقابل میشه سر بادمجون، ما برعکس میگیم سر بادمجون این بره، ایشون نمیگه سر و ته، ایشون میگه بالا، بالای بادمجان اون قسمتی است که ما بهش میگیم ته بادمجان، قسمت وصلش رو ایشون نمیگه بالای بادمجان. بله ایشون میگه ببینید دو تا مطلبه، ببینید سینا دو تا مطلب اینجا داره که ایشون مطرح نکرده، یه مطلب اینه که چرا اون احتیاط یا قماع در بادمجون نیست، ایشون دو توضیح میده، دوم این که بادنجون باید به این صورت باشه. خداوند برای این که بادنجون به این صورت باشه که اون یبوست لحم رو پیدا کنه، این چنین آفرید، اون چنین نیافرید چون احتیاج نداشت، این چنین آفرید چون احتیاج داشت. این چنین آفریدش رو دیگه میسینا نمیگه، اون چنین نیافریدش رو میگه. چرا خداوند برای بادنجون قمع نیافرید، چرا در پوش سمام نیافرید، اونو توضیح داد. اما چرا این چنین آفرید؟ شما میفهمید به خاطر اینکه بتواند اون گوشت یابس رو داشته باشه و اون تراکم جرم و لحم رو داشته باشه. اینو دیگه ابن‌سینا اصلا مطرح نکرده. اونجا اگه بهش میگفتیم بازم اونجا یه جهتی توضیح میداد، یه قرضی برای طبیعت میگفت، اون دیگه مطرح نکرده. و اما بازنجان فل صلابت جلدهی و کثافتهی، جلدش سلب است و متراکم است. کثافت یعنی کثافت جلد. این یکی که نمیذاره عوامل خارجی دخالت کنن. و لیبوست لحمهی، و به خاطر اینکه لحمش هم یابسه که رطوبت های اضافه پیدا نمی کنه تا قم احتیاج پیدا کنه، لم یحتاج الی ذلک، احتیاج به هیچ کدوم از اینا نداره. ذلک یعنی مازوکه، یعنی نه احتیاج به قم دارد برای اخراج رطوبت های زاید، نه احتیاج به اون احتیاط دارد برای جلوگیری از نفوذ اون اسباب خارجی. بله
خود بادمجان بخوره بهتره، خود بادمجان گوشتش که
من کثافتی زمینش به جلد برگردوندم، من زمین کثافتی رو به جلد برگردوندم، جای دیگه من نگردوندم، من زمین کثافتی رو به جلد برگردوندم.
بله
فلسلابت جلدهی و کثافتهی یعنی کثافت جلد. حالا خود اگه بخواد به بادمجون هم برگردون دب نداره، ولی خود ایشون جدا کرده جلد و لحمو، چون جدا کرده در لحم و فله یبوست لحمی، من کثافتی رو به خود بادمجون بر نگردوندم، به جلد برگردوندم. اگر ایشون جلد و لحمو جدا نمی کرد ابی نداشتم یک کثافتی رو به خود بادمجون برگردوند. خب این بحثمون شد. از و بزرگ الاشجار که حتما با سر خط نوشته بشه، ورود در عنوان دوم فصله که ایشون میخواد وارد در عنوان دوم فصل بشه و بحث درباره بزرگ رو مطرح کنه. بحث درباره سمار اینجا تموم شد. از و بزرگ الاشجار بحث در عنوان دوم فصله که انشالله در جلسه آینده باید مطرحش کنیم.